بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض کردیم بعد از اون که در بحث سرقت کفن به پنج طایفه روایات اشاره شد، به حل تعارض اینها پرداختیم و حاصل حلم این بود که طایفه دوم و چهارم از گردن بحث خارج می شد و تعارض واقع میشد بین طایفه اولا که دلالت بر قطع میکرد با طایفه دوم که علل قطع بود و با طایفه پنجم که حکم قطع بود، و در تعارض طایفه اولا با این دو طایفه از کردیم وجوهی از جمع ذکر شده که اون جمع ها رو اشکال کردیم و نهایتا رسید به نوبت مرجحات و در مقام مرجحات و ترجیح از کردیم هم شهرت و هم موافقت کتاب ترجیح را هر شبات که به طایفه اولا میدن و طایفه دوم و پنجم در مقام تعارض از به خاطر وجود مرجع در نقطه مقابلشون از دور خارج میشن و نتیجه این شد که همون نظر مشهور که هم بین عامه مشهوره هم بین خاصه، درسته که قطع ید است در سرقت کفن. این حاصل بحث سرقت کفن. بعد از کردیم که در زیر این بحث خوب است که به جهاتی و نکاتی اشاره بشه، که یک نکته این بود که آیا نصاب و سایر شرایطی که در سرقت و قطع ید شرط کردیم اینجا هم لازمه یا لازم نیست، که غالبا میگفتن لازمه، قول نادری بود که لازم نیست. این هم عرض کردیم به طور کلی طبق اون چه که در روایت آمده است که از شرط که سرقت من الانبار که سرقت من الاحیا و دلاله دیگری که عرض کردیم و طبق قاعده بودان حدود شبهات هم به خاطر اون ادله مطلقاتی که گفتیم حاکمه بر ادله هم. هم به خاطر این روایت که صرفت الاموات به صرفت الاحیا و هم به خاطر تدعو الحدود شبهات به هر سه دلیل هر شبهات که بایستی بگوییم در صرفت کفن هم تمام شرایطی که برای سایر موارد ذکر شده شرط. این هم جهت اولایی بود که ببین بحث هر شاد که و اما جهت ثانیه‌ای که بد نیست بهش اشاره بکنیم این است که اگر ما بودیم و قواعد یعنی روایاتی در باب نبود اینجا چه بایستی انجام بدیم و چه نظری بایستی داد در بحث سرعت کتر. فرض بگیریم که ما بودیم و قواعد اولیه یک دلیل خاصی در مورد و موضوع لباس و سارق کفن نیامده بود، چه از شبت که اقتضایی داشت قواعد در اینجا؟ از شبت که در فقه عامه مطرح شده است که کسانی که قائلن به این که سرقت کفن قطع ندارد دلائلی ذکر کرده که این بیشتر در فقه عامه آمده، اون دلائل رو میخواییم بررسی بکنیم با قطع ندارد روایات خاصه. فرض بگیریم اگر روایت خاصی در ما موضوع نداشتیم یا اندر تعارض تساقط میکرد، اون وقت مقتضای قواعد چی بود؟ این جهت دوم بحثه که ببینیم مقتضای قواعد اولیه در این بحث چیست با قطع نظر از روایات. در اینجا از شبات که گفته شده است که طبق قواعد اولیه اینجا قطعیت نیست، به خاطر اینکه از شبات که یکی از این سه شرط یعنی سه دلیل آورده شده برای اینکه قطعیت در اینجا قواعد ثابت نیست. یک دلیل این است که عرض شود که اینجا شرط حرز موجود نیست، برای اینکه شرط دوم فقط در باب سرقت این است که مال در حرز باشه. حرز یعنی اون نقطه امنی که برای حفاظت مال قرار داره. و گفته شده اولین دلیل بر این عدم ثبوت قطعیت در اینجا این است که در حرز نیست، برای اینکه قبر جایی نیست که برای حفاظت از کفن و این مال اتخاذ شده باشه. و هر شبت که عرفن این رو حرز کفن نمی داند. این یک دلیل. دلیل دوم این است که گفته شده که این کفن بعد از این که شخص مدفون شد و مکفن شد، این کفن از مالکی دیگه نداره، از ملکیت خارج شده و دیگه ارزشی هم نداره. شرط از شرط که ثبوت قطع در باب سرقت این است که مال اون شی ملک کسی باشه، مال کسی باشه، و کفن بعد از این که بر شخص پوشانده شد و دفن شد دیگه در ملک کسی نیست. چرا؟ برای اینکه ملک این صاحب مال نیست، چون مرده است و مرده دیگه مالک نیست، انبارش همه منتقل میشه و بدون مال منتقل به اون عالم میشه. ملکش ورثه هم نیست، برای اینکه ورثه دیگه از این چشم پوشیدن، تمام شده رفته دیگه، غیر از سایر انبار. پس اینم دلیل دوم. و دلیل سوم اینه که اینجا مطالبه هم نیست، شرط اجرای قرض این است که مالک مال یا ولی مال مطالبه بکنه. و اینجا اشاره که مالکی نداره، ولی نداره دیگه، این مال مطالبه، حق مطالبه کسی نداره، تمام شد نفت دیگه زیر پا. بنابراین دیگه مطالبه هم در اینجا ثابت. از این جهته که گفته شده که اگر ما روایات خاص نداشتیم، یا فرض بگیریم گفتیم این روایات در مقام تعارض تساقط کرد و دیگه اعتباری بهش نبود، که بالاخره این هم یک فرض در موضوع، اون وقت ما بایستی رجوع به قواعد و ادله اولیه بکنیم، ببینیم که ادله چی اقتضا میکنه. گفته شده که ادله اقتضا دارد که اینجا قطع ثابت نباشه، برای اینکه یا شرط حرز اینجا نیست، این دلیل اول، یا شرط ملکیت شخصن و مالکن اینجا نیست، دلیل دوم، یا اینکه اینجا جای مطالبه نیست، اینم دلیل سوم. این چیزیست که در کلمات فقهای عامه آمده. در همین مغنی ابن قدامه جلد ده، مغنی ابن قدامه جلد ده صفحه 276 که متنش عرض شود که مال مغن موفق الدینه که بیشترم فقه حنبلی و شرحش هم مربوط به شمس الدینه، که این موفق و شمس الدین موفق و شمس الدین هر دو پسران ابن قدامه، مغنی ابن قدامه که گفته میشه، یکی متن را نوشت و دیگری شعر را نوشت، عمدتاً هم بر مبنای فقه حنبلی، اما در این حال اقوال فقهای دیگه هم در اینجا ذکر میشه و یکی از کتب خود معتبر فقه عامه. این جلد ده هست، در جلد ده صفحه 276 اینجور داره. این سه دلیلی که ذکر کردیم در این عبارت الان میخونیم. متن این است که اذا اخرج النباش من القبر کفنا که قیمته ثلاثه دراهم قطع. این ثلاثه دراهم چون نصابی که اونا میگفتن سه درهم بود، ما میگفتیم ربع دینار. روی عن ابن الزبیر انه قطع نباش و بهی قال الحسن و عمر بن عبدالعزیز و قتاده و شعبی و نخعی و حماد و مالک و شافعی و اسحاق و ابو صلح و ابن المنذر. این اثرات که حالت اشتهاری که در خاصه داشت در عامه هم هست، خیلی مشهور به شهرت عظیمه در خاصه در امامیه ثبوت قطع هست، همین یک چنین شهرتی در عامه هم هست. بعد میگه و قال ابو حنیفه و ثوری لا قطع علیه، اما در فقه حنفی گفته شده که اینجا قطع نیست. چرا این سه دلیلی که الان ما عرض کردیم که گفتیم اگر روایات نبود و میخواستیم قواعد اولیه رو ببینیم این جهت دوباره بحث بود، این رو ما یقال به این که طبق قواعد اولیه قطع نیست، همونطور که ابو حنیفه و سوری در شرح عامه گفتن و مرمون صدوق و بعضی در میان خاصه قائل به این شده. گفتیم سه دلیل اینجا داره، این دلیل ها در متن اینجا آمده. اولیش این است که لأن القبر لیس به حرزه، قبر حرز نیست. چرا؟ لأن الحرز ما یوضع فیه المتاع للحفظ والکفن لا یوضع فی القبر لذاره. حرز جاییست که شیعی را در اون قرار میدن تا حفظ بشه، ولی کفن را که در قبر قرار میدن برای حفظ اون نیست. راجعه کردید و همه میدانند که این از بین میرهیدید، برای حفظ نیست. و عرض شود که این یک دلیل. دلیل دوم این است که ولأن الکفن لا مالک له، شرط دوم هم شرط دیگر ثبوت قطع این است که مالک داشته باشه. این شیء ملک کسی باشه، وقتی که مالکی نداره دیگه جایی نیست که کسی بیاد ادعای بکنه و مطالبه بکنه. و کفن لا مالک له، چرا لا مالک له؟ لأنه لا یخلو اما ان یکون ملکن للمیت او لوارثه، این یا ملک میته یا ملک وارثشه. و لیسه ملکن لواحد من ما، و این هیچ کدام از این دو فرض درست نیست. لأن المیت لا یملک شیئا این میت، و لم یبق اهلا للملک، پس میت ما قابلیت و صلاحیت مالکیت نداره. والوارث انما ملک ما فضل عن حاجت المیت، و وارث هم از شبه که مالک چیزیست که بیش از نیاز میت باشه، و نسبت به اینی که مربوط به خود میته دیگه او مالک نیست، این از ارث بیرونه و مربوط به خود اونها. ولأنه لا یجب القطع، این هم دلیل دومه. دلیل سوم اینه که لا یجب القطع الا به مطالبت مالک او نائبه، قطع مطالبه مالک نائبش میخواد، ولن یوجد مالک، اینجا مطالبه هم مستقبلی. این سه دلیلیست که در کلمات عامه آمده، یعنی اگر ما روایات خاص نداشتیم یا تعارض کرد و تصادف کرد، قواعد عمومی اینها میگن اقتضا میکنه که قطع اینجا ثابت نباشه، صاحب کفن دستش رو قطع نکنه. به خاطر این سه دلیل که اینو همون سه دلیل در واقع ارجاع به شروط ثبوت قطعه، چون ثبوت قطع در 20 شرط داره، این سه شرط هم داره، باید در حرز باشه، باید مالک داشته باشه، ملک کسی باشه، و باید مطالبه ای در اونجا وجود داشته باشه، حق مطالبه ای باشه، و اینجا هیچ کدوم از این ها نیست. حالا ما قبل از اینکه به اینا بپردازیم، بعد ایشون در متن همین این کلامه از شبات که شرحش هم چند صفحه قبل میشه این همین هست، میگه ولنا قول الله تعالی و سارق و سارق فقط و ایدی هما و آزا سارق هم. و بعد از عایشه نقل میکنه که عایشه نقل کرده که پیغمبر فرمودن سارق و انواتنا که سارق احیاینا، این همینی بود که در روایات خاصه هم آمده که سارق الموتا که سارق الاحیا. بعد میگه که و ما ذکروه و لایسه فا این در کفن یفتاج و الى ترکی فی القبر دون غیره و یکتفا بهی فی حرزه، از شبت که و همون حرزه بود، این که راجب حرزه. و قولهم انه لا مالک له ممنوع بل هو مملوک للمیت، این در ملک میته، و لانه کان مالک له فی حیاته و لا یزول ملکه الا اما لا حاجت بهی اله، ملکش از سایر اموال جدا میشه اما نسبت به اون چه که بهش نیاز داره که باشه ملکیتش باقی. و بعدم سوم هم اینه که به ولیهو یقوم و مقامه فی مطالبه، پس این که گفتید حرز نه، این اصلا حرز گفتید مالک نداره، چرا؟ خود میت مالکه. و این که گفتید که مطالبه اینجا معنا نداره، چرا؟ و ولیهو یقوم و مقامه فی مطالبه ف که قیام ولی سبیل طلب به ماله عرض شود که این چیزیست که در فقه عامه آمده، کم و بیش هم حالا جست و گریخته همین در بعضی کلمات خاص هم آمده، منتها ما چون فقهای ما چون عرض شود که روایات متعدد در اینجا در طایفه اولا داشتن خیلی وارد این بحث نشده، اما در این حال چون این بحث در جایی دیگه هم یه فوایدی ممکنه داشته باشه، ما اجمالا این سه دلیل رو بد نیست بررسی اجمالی داشته باشیم. اما به نسبت به دلیل اول که گفته شده اینجا با قطع نظر از روایات قطعیت نیست، به خاطر اینکه حرز شرط هست در ثبوت قطع و اینجا حرز نیست، برای اینکه حرز اونجاییست که قرار میده مال را برای نگهداری در اونجا قرار میده و اینجا برای نگهداری نیست. عرض شود که به نظر میاد که در اینجا اون جوابی که به نحوی در خود فقه عامه بود و بیانی که عرض میکنم، اون جواب نسبت به این دلیل درسته و اینجا عرفاً صدق حرز میکنه، برای اینکه شرط نیست در حرز، در حرز شرط نیست که هر شرط که مال وقتی که در جایی قرار میدن یک استفاده هم ازش نشه. خیلی از مواقع این است که یا اینکه این مال ماندگار باشه برای همیشه، اینجور چیزیش هیچ کدوم اینا شرط نیست. در حرز نه، شرط این نیست که مالی که اونجا قرار داده شده فقط به عنوان ذخیره باشه، نه اینکه استفاده بشه. نه، خیلی وقتا استفاده هم میشه، مثل اینکه اصلا خیلی از چیزهایی که در خانه یا در مغازه گذاشته شده و اونجا به عنوان حرزش تلقی میشه، ضمن اینکه اونجا داره حفظ میشه و در یه محدوده حراست شده و حفاظت شده است، همزمان داره استفاده ازش میشه. و شرط هم نیست که این مالیتش و ارزشش همیشگی باقی بمونه. نه، خیلی شد در اونجا ضمن اینکه اونجا حرزشه، در این حال با گذر زمان هم داره استهلاک پیدا میکنه و بعدم از بین میره. با استهلاک از بین میره. خیلی از چیزهاست که در خانه یا مغازه است که الان در اونجا ضمن اینکه داره حفظ میشه، در این حال داره ازش استفاده میشه، یعنی منافعی داره همین الان و اینم تمام میشه با استهلاکی که داره. خیلی از اجناس اینطوره که اساس که فرض بکنید که بله یک کپسول گازی اونجا گذاشته شده یا اصلا نفتی در بخاری، که خب این هم داره ازش استفاده میشه الان، هم اینکه این تمام میشه با یه روز روز. خب حالا بگیم اگر کسی رفت وارد این خانه شد، بگیم این حرز نیست، برای اینکه این داره مثل کفنه داره استفاده میشه و بعدم تمام میشه. نه، این که نمیشه. صرف اینکه چیزی الان دارن استفاده ازش میشه و بعد هم تمام میشه، این شاهد و دلیل برای این نمیشه که حرز نباشه. این اون مالیت بحث بعدی، فعلا میخوام بگیم حرز اینجا هست. به نظر میاد که عرفا عرض شود که در صدق حرز این که این امر ادامه نداره، از بین میره یا قابل استفاده دیگری نیست و امثال اینها، یا همزمانی با این که این محروس است و محفوظه داره استفاده میشه، هیچ کدام اینها مخل به حرز بودن شی نمیشه. و عرفا عرض شود که قبر واقعا حرز کفنه، واقعا حرز کفنه، عرفا صدق حرز میکنه و وجهی برای اینکه بگیم صدق حرز نمیکنه نداره. این بنابراین عدم صدق حرز اینجا امر درست نیست. عمده اون وجه دومه که ببینیم این در ملکیت کسی هست یا نیست. چون شرط در عرض شود که مال مسروق در شیء مسروق اینه که در ملک کسی باشه، در حراز یازت کسی باشه. و این در روایت هم بود که روایتی که در باب از شبت که در اون باب که نصاب را شرط می‌کرد،
منظورم با بود که نصاب رو شرط میکرد یک باب داشتیم که بله بله باب بسیده یعنی الان که داشتن میدونم از این اوهان میشه بله باید همه اوائل باشه باید 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 ببینید یکی از شرایطی که بله باب دومه یکی از شرایطی که در برای چی گفته میشد این بود که بایستی در هر در از شرایط که هر باشه باشه و ضمن اون عدله اون یک دلیل روایت اول باب دوم این بود که این معتبره محمد سیه محمد مسلم بود که کل من سرق مسلم شیئا قد حواه و احرزه و هو یقع علیه اسم صالح که شیئا قد حواه و احرزه و شیئی باید باشه که شخص اون را از شبت که تصرف درش کرده در حیازت اوست در ملک اوست و عدله دیگری که داشت که مال باید اون امر باید ارزشی داشته باشه و برای کسی باشه برای کسی باشه و الا اگر برای کسی نباشه و مالکی به اون معنا نداشته باشه طبعا دیگه جای سرقت جای قطعیت نیست. خب این کفن ملک کیست؟ اشکالی که شده بود این بود که ملک میت نیست بخاطر اون که میت دیگه صلاحیت مالکیت نیست، ملک ورثه نیست برای اینکه این از چیزهاییست که بعد از ارث بعد از این است که دیون و تجهیز و دفن و کفن شخص انجام میگیره، بعد از اون انبال به ارث میرسه و بنابراین دیگه این مالکیت کسی نمیشه براش فرض کرد. این جوابش حالا به نحوی همونیست که اینجا خودشون هم گفته بودن که نه کفن از نظر شرعی و عقلی اونها هم میشه گفت در ملک خود میت، هم میشه گفت در ملک میت در ملک مرثه، میشه گفت که در ملک خود میت و هیچ مانعی نداره برای اینکه ملکیت امر اعتباری است، یک پیوند حقیقی نیست که بیان بگیم که کسی که مرد دیگه صلاحیت مالکیت نداره، این هم به اعتباره و هیچ مانعی نداره که کسی بعد از مرگ هم مالک چیزی باشه، بعد از مرگ هم مانعی نداره که مالک چیزی باشه و از شبت که یا نسبت به اون حق انتفاعی داشته باشه، حالا لازم نیست حتی مالکیت هم به اون معنا گفته شده باشه، همین که حق انتفاعی به اون داره، مثلا اگه کسی حیازت بکنه و بگیم هنوز ملکش نشده ولی در حیازت اوست و حق انتفاع داره، اونم ما کافیه، بنابراین من این نداره که بگیم میت مالک چیزی باشه و از شاید که همونطور که اون طرفش هم من این نداره که بیاد شخص ورثه مالک این باشه، این که ورثه مالک اون باشن این منافات نداره که وظیفه‌شون اینه که این رو بگذارن برای این استفاده برای خود میت بشه، ضمن اینکه اینا مالکش هستن به حیثی که اگر احیانا یه اتفاقی افتاد این کفن عوض شد، سیلی آمد به هم ریخ این کفن مثلا ازش جدا شد، بعدم اینا فکر کردن که خب حالا اینو بردارن و عوضش افتادن به چیز دیگه، اون میگه باز ملک اینا چه مانعی داره؟ بنابراین هیچ مانعی نداره برای اینکه این بگیم ملک خود میت یا ملک ورثه هست، و البته این که حالا کدام از این دو تا درسته این ادله رو با در جای خودش دید، من فرصت این کالا ادله فقه خودمون رو ببینیم پیدا نکرده، ولی هیچ هر یک از این دو احتمال داره و به نظر میاد که اون چه که مسلمه اینه که این از ملکیت خارج نشده، شاهد این که از ملکیت حالا یا میت یا ورثه خارج نشده اینه که حالا اگر مثلا اتفاقی افتاد و بعد چی شد فرض بگیرید این از خود زنده شده، این مال یا مال خودشه مال ایناست دیگه، این که نمیشه بگیم این اصلا از ملکیت خارج شد یا بعد بگیم به ملکیت برگشت، توجه کردید حالا این زنده شدنش جای میشه اینجوری جواب داد. نه فرض کنیم به هر حال به دلیل موجهی خواستن نفش بکنن و بعد از نفش تصمیمشون عوض شد یا اتفاقی افتاد خواستن یک کشانه مثلا متبرکی از جایی اومد خواستن عوض بکنن، خب بعد بگیم این ملک کسی نیست؟ نه این ملک کسی هست، هیچ دلیلی برای خروج از ملکیت در اینجا وجود نداره. این حالا علاقه این که ملک میته یا ملک ورثه است، این جای یک دقت بیشتر رو داره در خود بحث خودش که باید دید. حالا من اینو مراجعه نکردم ولی به نظر میاد هیچ وجهی برای خروج از ملکیت نداره به اصل ملکیت و اینکه نسبتش باقی محفوظه. این که درست شد اون دلیل سوم هم جوابش همونه، وقتی که ملکیت پیدا شد حق مطالبه هم هست، منتها اگر در ملک میت باشه اینها مطالبه شون به عنوان ولی میت توجه کردید، اگر هم در ملک خود ورثه باشه که خب مطالبه هم باب ملکیت خودشون هست. بنابراین این وجوه سگانه این که ذکر شده که اگر ما باشیم و قواعد اینجا عرض شود که شنید هیچ کدام از این وجود تمام نیست و این شرایط در اینجا درست نیست. و عرض شود که اگر کسی بگه که اینا اعراض کردن، ممکنه کسی بیاد بگه که وقتی که دفن شد و تکفین شد دیگه با ریختن خاک روی اون دیگه اعراض کردن از این مال اعراض شد، اینم جوابش اینه که نه اعراض مطلق و اعراض کلی نشد، واقعا هنوز تا وقتی که این قابلیت استفاده رو داره اینا عنایت دارن به این که اینجا باشه و او در این طبق همین موادن شرعی از شبات که چی بشه او مدفون باشه و از شبات مکفن به این اکفان باشه. بله یعنی عنایته که این را مال اینجاست باید همین استفاده بشه و به همین دلیل نمیشه گفت اعراض شده و دیگه چشم پوشی ازش کرده. این غیر از اون مواردیست که چیزی رو بندازه جایی و اعراض بکنه که دیگه اصلا هیچ نگاه برگشتی هم بهش نداشته باشه. به هر حال نه اینجور اعراضی نیست، خروج از ملکیت نیست و حرز عرفی هم هست و مطالبه هم حق ورثه است. ولذا اگر ما بودیم و قواعد هم قواعد اقتضا میکرد که اینجا بگیم قطعیت وجود داره. اینم یک جهت از بحثه که حالا چون در فقه عام مطرح بود گفتیم اینو مطرحش میکنیم و از شبات که بحثش دیگه خاصی نداره. اینم جهت
شرط دیگه
در فقه
اینه که
مانع
از این ما رو در حرز داره
بله. حبا و احرز
یعنی مالک خودش کرده
نه مالک یا ولیه اون پس نمید مالک نایب
تو قانون هم همین یک شرایط و شونزت
میدونم
یعنی مالک مال رو در هر
درست مالک یا
ولیه اگر کسی دیگه ایله یا مالک
یا ولیه یا ولیه
اینجا اگر ما مگه رو بر اساس اون استدلالی که حالا کتاب هست مالک خود میت بدونید باز این ایراد هست که میتی که مالک بوده خودش مال در حرز
قرار بده. بله اون که مالک اون رو در حرز قرار بده اگر اون جو چیزی هم باشه مالک یا ولیه اون اختصاص به شخص نداره، مالک یا کسی که یقین رو مقام رو به برست قال مقام رو هست ولیه اون اون جهتش مشکلی نداره. از شاید که
اون رو آدم زنده فهمیده
بله اونجا همیشه
نه ارزی اگه داده باشه اون رو به عنوان ارز کنم بزن
بله
خواب کرده باشه بله
اون که وکیله وکیل یا ولی و اینجا اینا ولی او هستن در زندان همینطوره، اگر بچه صغیریه ولی داره ولی بشه یا خودش وکیله وکیل گرفت
ولی نداره وکیل هم ولی
ورثه این کار رو انجام دادن یا اینکه اگر ورثه هم نبود اونها امام این کار رو انجام داده. هر شبات که البته خب حالا اینا بحث های فرضی بود دیگه، تو فقه عام احتیاج احتمالا نیاز به این مسئله دارن که اینجور بحث بکنن چون روایت حالا فقط یکی روایت سارق المعتاد سارق الاحیا از عایشه نقل شده، به خلاف فقه خاصه که روایات متعدد اینجا داشتیم، گرچه حالا معارض هم داشت ولی در مجموع اون روایات را ترجیح دادیم، ولی خیلی نیازی به این بحث نیست. اما اصل بحث لازم علمیتش همین بود که از خب جهت این جهت دوم بود. یک از شاید که جهت ثالثه ای که در اینجا مناسبه که بحث بشه این است که خب سرقت کفن و اینها چیزیست که حالا شاید این زمان هم مصداق پیدا بکنه ولی کمتر مصداق پیدا بکنه. اما فرع دیگری داریم که از یک اهمیتی برخورداره و اون سرقت خود جسده برای استفاده های پزشکی و عرشبت که پزشکی که ممکنه از جسد بشه. این خودش در زمان ما این خیلی معقول و متصوره به خاطر استفاده مثلا تشریح این باید انجام میشه دیگه. حالا کسی را که مرده است از شبت که در حالی که در غسال خانه یا تون از سرخانه گذاشتن که هرزم داره، کسی برای این را بدوزه برای اینکه این را تشریح بکنه و تشریح اون وقت فواید پزشکی داره دیگه، فواید علمی داره که خیلی میشه ازش استفاده کرد. یا اینکه اون را بدوزن برای اینکه اعضایی از اون مورد استفاده قرار بگیره در پیوند و اینها، کسی که خیلی جدید مورد در اون ساعات اولیه بعضی اعضا رو ممکنه پیوند بزنه یا علم پیشرفت بکنه بعد از اونم بشه پیوند بزنه. اینجور استفاده های این زمان از جسد میت و بدن میت قابل تصوره، استفاده های تشریحی و پزشکی یا استفاده برای تشریح یا برای پیوند زدن و امثال این از منافع و فوایدی که برای چی متصوره. هر شبت که خب این اگر کسی آمد دزدید برای این منافع و برای این مصالح، آیا این حد سرقت در اینجا ثابته یا ثابت نیست؟ خب هر شبت که اگر به حدی نرسیده باشه و در شرایطی مثل سابق باشه که اون جسد شخص ارزش مالی نداشته باشه ولو احترام حیثیتی داره، چون بین این دوتا تفاوته. یه وقت است که میگیم این یک حرمتی داره، کرامتی داره ولی مالیت نداره، ولی یک نوع هم ارزش، ارزش مالی و اقتصادی، ولی ارزش شی گاهی ارزش معنوی است و به ابعاد معنوی و کرامت و اینها برمیگرده، یک نوع ارزش مادی و اقتصادی است. مثلا شخص مؤمن عرض شود که یک کرامت و ارزش معنوی و احترام و شخصیت معنوی و اینها داره، در حالی که مثلا ممکنه مالیت نداشته باشه. مثل عبد و حر در زمانهای قدیم اینطور بوده که انسان حر ارزش انسانی داشته ولی ارزش مادی و اقتصادی نداشته، ولی عبد و تمیز از سبب که علاوه بر حالا اون کرامت انسانی که داشتن یه ارزش اقتصادی هم داشته. از سبب که حالا در جسد میت یا اعضای او یک بس اون ارزش و کرامت انسانیش هست که حرمت المیته که حرمت الحی، این در روایات آمده، اون همون احترام و کرامتی و شخصیتی که برای انسان زنده است، جسد مؤمن همون کرامت و ارزش داره و کرامت ایمانی و اسلامی و دینی داره. این خوب مادامی که این باشه، حالا کسی بدزده فقط گناهکاره، اگر بیاد حدی بکنه حیثیتش رو حد بکنه، این تعدیه به اون کرامت انسانی اوست و کرامت الهی اوست، گناه، گناه کبیره است. اگرم کبیره باشه ممکنه تعذیرم داشته باشه. این اگر فقط در همون ارزش انسانی و کرامت معنوی اونها باقی بمونه. اما گاهی هم هست که نه، به دلایل این یک ارزش اقتصادی هم پیدا میکنه، ارزش اقتصادی پیدا میکنه. کما فی زمان نهازا، جسد میت و اعضای میت این قضیه دم و خون در مکاسب محرمه که در اعصار قدیمه گفته میشده خون و دم منفعت محلله ای نداشت و نظام گفتن که معامله اونم مالیت و ملکیت و ارزش مالی و اقتصادی نداشت و به همین دلیل هم میشد معاملهش میشد حرام و باطل. معامله اون معامله باطلیه، خون رو خرید و فروش بکنه یا عزله رو خرید و فروش بکنه که در مکاسب معذره بود. ولی در همون جا میگفتن که دلیلش اینه که لا منفعت محلله له، و لذا اگر با تحول زمان منفعت محلله پیدا کرد خرید و فروش خون اصلا حلال میشه. مثلا الان که عرض شد که بانک خون تشکیل میشه، خون تزریق میشه، مایه حیات دیگرانه، همین چیزی که یه وقتی ماده نجسی بود که هیچ منفعت محلله ای براش وجود نداشت، در این زمان یک منفعت کاملا محلله ای پیدا میکنه با اون منافع فراوانی که داره. ولذا علارغم این که نجسه ولی منفعت محلله داره، ولذا ارزش اقتصادی پیدا میکنه، معامله بر اون هم جایز میشه. در عضلاتون اونها هم همینطوره. و الان وقت این قصه ای که در مکاسب محرمه بود در بحث اصلا جسد میت و اعضای میت هم هست، به دلیل اینکه جسد میت و اعضای میت الان با تشریح میشه قوانین و قواعدی رو کشف کرد یا با پیوند میشه جان دیگری رو نجات داد، و به دلیل این منفعت منفعت که داره، محلل بودنش هم فی الجمله ثابته. حالا ممکنه بگه مطلقا تشریح جایز نیست، یا این که پیوند به طور کلی به جمله نمیشه بگیم جایزه، ولی فی جمله همه جوازش رو قبول دارن. هیچ کس نیست که جواز فی جمله رو نقض کنه. دایره جواز و حلیتش خیلی تفاوت داره در دید فقها، ولی فی جملهش قبوله. فی جمله کجا؟ اونجاییست که نجات انسانهای فراوانی، مسلمانان فراوانی متوقف بر تشریح این بدن باشه، بدنی که هیچ مندوهی هم نداره، یعنی نمیشه بدن غیر مسلم رو مثلا تشریح کرد، و یا عضو با عضو او که دیگه امیدی به امید میشه یک انسان مؤمنی رو نجات داد. خب اینجاها که اهم و مهم و تضاهم میشه و اهم و مهم میشه و مندوهی هم نداره که بریم سراغ بدن غیر مسلمی، اینجاها جایزه. این جواز فی الجملهش موجب میشه که یک نوع ارزش اقتصادی پیدا بکنه، یک نوع ارزش اقتصادی پیدا بکنه، چون منفعت محلله داره و ولو فی الجمله. این منفعت محلله فی الجمله موجب میشه که این جسد دارای ارزش اعتباری و مالی و اقتصادی بشه، غیر از اون ارزش کرامت انسانی. و این که شد، به نظر میاد که اون وقت خب این ارزش پیدا میکنه، مالیت پیدا میکنه و قیمت گذاری هم میشه و میشه که اون قیمتش به حد نصاب هم برسه، ولذا اون شرط قیمت و حد نصاب و ملکیت و اینها در جسد در زمان ما متصوره. و از شاید که چون منفعت محلله ولو فی الجمله داره، ولذا این شرط برای اینکه بگیم قطع در اینجا ثابته و سرقت در اینجا مستحق قطع است، اینجا هست، گرچه این در زمان قدیم نبوده. عین اینه که اگر یک کیسه خونی رو کسی بره بدزده از این بانک خون، خب این خونی که اگر ثابت دزدیده میشد هیچ ارزشی نداشت و حد نصابی و مالیتی نداشت، الان قیمت گذاری میشه و خرید و فروش میشه و سرقتش هم قطعیت داره. این اون خون همین جسد میته، اعضای اون که اگر دزدیده بشه دارای ارزشه، ولذا این ارزش و ملکیت و مالیت و اینها در اینجا مصداق داره. اون وقت باید بگیم این ملک کسی باشه، توجه کردید، در اختیار کسی باشه. این هم به نظر میاد که این هم در اینجا متصوره. شخص تا خودش زنده باشه خودش مالک اعضای خودشه،
و اما بعد از مرگش دیگه این در بنابر اون چیزی که حالا در جای خودش باید بحث بشه که به احتمال قوی این درسته که این در ملکیت ورثه است، در ملکیت ورثه است و حق اونهاست که اگر جای شرع اجازه داد که اون رو معامله بکنه و چه بکنه، البته اونجایی که شرع این رو اجازه بده. ما اینا رو داریم به فرض بحث میکنیم، یعنی فرض گرفتیم که منفعت محلله ای داره و فرض کردیم که شرع هم فی الجمله این منفعت محلله رو به رسمیت شناخته، ببخشید فرض کردیم منفعت عقلاییه داره و فرض کردیم این فی الجمله از نظر شرع منفعت محلله داره، رو این فروض اون وقت این در ملکیت کسی هم هست که همون ورثه باشه. اینم جهت سوم. و جهت چهارم، پس منفعت عقلاییه داره. یک، دو، شرعاً به رسمیت شناخته شده ولو فی الجمله. و سوم اینکه این در اختیار ورثه است. و چهارم اینکه حرز هم داره، فرض اینه که حرز داره و برحال ورثه. چرا؟ اگر ورثه این جسد را انداخت کنار خیابون گاهی میشه دیگه، بچه مرده اصلا دیگه کارش نداره، میذارش کنار یا میرسه اون نه. نه، فرضم اینه که این را در حرز قرار داده، در قصدالخانه است یا در سردخانه است یا دفن کرده، اینا انواع حفظه، یا هنوز تو خونه است نگذاشته ببرن بیرون و حفظش کرده در خونه. این به نظر میاد اگر این شرایط جمع باشه اون وقت جای ثبوت قطع هست. اگر کسی بره این جسد رو عرض شد که نه کفن، خود جسد رو برداره، راجعه کردید جسد رو برداره ببره، در زمان ما این دیگه الان چون منافع محللهی داره، چون منافع محللهی براش قابل تصوره که در بعضی از موارد جایز هم هست، یه ارزش عقلایی رو اون میگذارن و لذا قطعیت ثابته. این هم ممکنه این حرف بزنیم، نه همین که منفعت عقلایی داره ولو برای دیگران، همین موجه بشه که بگن این ارزش مالی داره. بله، لازم نیست که منفعت برای خود او. چرا؟ نه، خیلی چیزهاست که آدم مالکشه، برای خود من هیچ ارزش منفعت شخصی نداره. راجعه کردید چون الان من این عوض به درد من نداره، ولی همین که فی الجمله در قابل استفاده است برای اقلا، همین کافیه برای
ارزش داره.
مثل خونیست که در بدن منه، این خون الان مخصوصاً برام یه استفاده معمولی داره میشه، نمیشه بگیم برای من الان ارزش مثلا چی داره، ولی چون این خون رو میشه کشید و به دیگری تزریق کرد و جونش رو نجات داد، عرفاً میگن این ارزش داره و مالیت داره. ولی لذاست که اگر کسی، حالا حتی اینم قابل فرضه، کسی رو ببره و خون رو از او بکشه بدون اینکه خودش راضی باشه، راجعه خون او رو بکشه و خونش هم در مثلا چند لیتر بشه که ارزشش از اون 20 لا کنند اونها مثلا روح دینارها برسه، اون هم احتمالا همین حرف میشه زهر. بنابراین به نظر میاد که اینا، البته مطرح نشده، جایی من ندیدم اینا مطرح شده، به نظر میاد که در این زمان الان دیگه میشه یه حرف رو زهر و این وقت مصداق هم بیشتر داره تا بحث سرقت کفن اونها، یعنی سرقت جسد یا عضوی از اعضای جسد از شبب که میتواند مشمول اون چی بشه. البته اگر این سرقت رو مثلا در بیمارستان فوت کرده، هنوز در اختیار بیمارستانه، اونا اگر بیان این کار رو بکنن چون امینن و در مخفیانه انجام نشده است و نسبت به اونا حرز نبوده، اون قطعیت نداره ولی اون که گناه کرده.
اگر پزشک
مثلا نه اون نه اون چی نداره، اون چون امینه در این نسبت به این امر بوده، یعنی جسد رو در اختیار رو گذاشته بوده، اون قطعیت نداره، گناه کرده ضامن هم هست اما قطعیت نداره چون در اختیار او قرار داده بوده. مثل اینه که خانه ای رو به اجاره بده به کسی یا خودش اجازه بده که بره در اونجا و او از اون خانه چیزی برداره، این برای اون حرز نیست، امینه. فقط نکته ای که وجود داره، چرا این مثال پیدا میکنه؟ میگفتیم که اگر در خانه، میگفتیم که اگر این خانه را یا مغازه را دادن به شما که استفاده ازش بکنید، ولی در اونجا یه گاو صندوقی بود، اون گاو صندوق را دیگه کلیدش نداده بودن به این شهر، اون رفت گاو صندوق
قفلش رو شکست، اون چرا رسیده. اینجا ممکنه این تصور بشه، پزشک این خودش رو در اختیار پزشک قرار داده برای اینکه پاشو عمل بکنه، اون رفت شکاف مثلا یکی از کلیه‌هاشو بردار، اون نسبت به اون هرد بوده، اون اون وقت چرا قطعیت هم داره که اینم الانم زیاد میشه دیگه، یعنی مصداق داره که گاهی طرف بدونی که اطلاع داشته باشه خودش یه چیزی دیگه همش برمیداره و ازش استفاده میکنه و میره میفروشه. این چرا؟ تو اون محدوده ای که در اختیار پزشک قرار داده شده این امینه به هرز میگی، اما اگر از اون محدوده بره به محدوده دیگه چرا؟ اون طبق هرز میکنه. اینم یک بحث جدیدی بود که در اینجا مطرح میشه و به نظر میاد که قابل قبول این مسئله، گرچه حالا ممکنه هنوز مثل ابهام هایی در بعضی آدش باشه، ولی در مجموع این هم به نظر میاد قابل قبوله. این بحث هم تمام شد انشاءالله. هر
شنیستی رو که با میگه ده میکنم الان بسید بزنان خودم بایی کشوری با میگه موبایل ده میکنم.
بله این هم حالا یه جهتی بود که تو اینجا مطرح بود، میخواستیم هم عرض بکنیم دیگه، مطرح نشد، میخواستیم به عنوان یه جهت دیگر و فرع دیگری اینجا مطرح میشه که اگر همراه میت یه چیزای دیگه هم دفن می‌کنن. قدیم مثلا برای فرائن و بزرگان مرسوم بوده و دفنش می‌کردن خود سکه هم همراهش می‌ریختن. راجو کردید که بنابر حالا تصورات و خرافاتی که بوده یا به خاطر تجلیل و احترامی که انجام می‌گرفته و
جمعیت
عقیق الان اینجا آمده در بعضی کلمات فقهای عامه این بوده، گفتن که از شبت که میگه که در همین صفحه 277 ابن قدامه میگه که بله او ترک معه پیبن او ذهبن او فزتن او جواهره لم یقتر شیء من ذلك لأنه لیس بکفن مشروع فترکه فی سفرون و طبیعی فلا یکون مفردن ولا یکون صارفه. ایشون میگه که این چیه؟ فقه عامه است، میگه این نوعی اعراض رو تضییع و اینجا هرنی. حالا صفحه رو تریده منطقه حالا این قابل بحث دیگه، اجازه بدید پس این فردا صحبتش میکنیم. بعدا دیگه به ترتیب انشاءالله میریم روی مثبتات سرقت که شهادت و بینه و اقرار اونها باشه.